پشتوانه بر سر میز مذاکره اونها چانه زنی داشتن. الان پشتوانه را از دست دادن و متقابلا نیروهای طرف مقابل یعنی طالبان از یک برتری روحی روانی خاصی برخوردار شدن و لذا اگر مذاکرات اولا که به خود مذاکره در حاله از ابهامی که آیا در تاریخ معینه این مذاکرات صورت میگیره یا نه، چون با توجه به اعلان طالبان که ما در این مذاکره شرکت نمی کنیم، در حقیقت گفتن تا پروسه خروج نیروهای خارجی از افغانستان کامل نشه ما به هیچ مذاکره شرکت نمی کنیم. معنا و مفهومش اینه که پس او تقویمی که برای مذاکرات در نظر گرفته شده شاید قابل اعتبار نباشه و مذاکرات در او تاره صورت نگیره. بعد از او و بعد از خروج معلوم نیست که طالبا با چی روحیه و با چی سیاستی وارد میدان خواهد شد. لذا همه این برنامه‌هایی که چیده شده بود اینها کلن همه در حاله از ابهام.
بله جناب مختاری، شما اطلاع دارید که خب طالبا سال هاست که خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند و به نظر می رسید که اعلام خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو از افغانستان باعث خوشحالی طالبان شود و اینا از فرصتی که به دست میارن طبیعتا دنبال این خواهند بود که استفاده بکنن. اما در عمل ما دیدیم که واکنش طالبا واکنش دیگه بود و اینا انتقاد کردن و واکنش که نشان دادن واکنش خشمگینانه بود نسبت به این موضوع. چرا چنین اتفاق افتاده و چرا اینا با اعتراض با این موضوع برخورد کردن؟
خب اساسا طالبا از همون ابتدا هم بنای مذاکره با این نظام و حکومت را نداشت و تا آخرین مرحله اونها حاضر نشدند که دولت افغانستان و حکومت افغانستان را به رسمیت بشناسه، ولی زیرا اونها طرف مقابلشان آمریکایی ها رو میدانستن و انتظار داشتن که در اول می نیروهای اونها کاملا خارج بشه تا اگر اینها وارد عرصه مذاکره هم شدن. ما همه شاهد بودیم که مذاکرات چنان طول میکشید و فرسایشی بود که حبس و گمان میرفت که اینها منتظر به نحوی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج بشن، نیروهای آمریکایی ها، تا اونا باز با زبانی دیگه با حکومت افغانستان سخن بگن که همون زبان زور و به قوه قهریه است. اونا به این باورند که ممکنه اونا بتوانند با قوه قهریه حکومت افغانستان را ساقط بکنه و بر کل کشور مسلط بشه. از این جهت خب انتظار اونا این بود که نیروهای خارجی تا اول می خارج بشن و لذا اینا بعد تصمیمای خودشان را بر او اساس بگیرن. خود چون آقای بایدن خب تقویم تغییر داد و تا 11 سپتامبر ایره کش داد، خود طبعا اینا یک مقدار خواستن همو اقتدارشان رو بروخ بکشن، توانایی خودشان رو بروخ بکشن، به یک نحری میخوان اینطور وانمود بکنن که همکارای افغانستان اونها هستن و این دولت برای اونا کدام ارزشی نداره و کدام رقیبی سرسخت برای خودشان احساس نمیکنن. از اظهارات بعضی سخنگویانشان یا بعضی هوادارانشان این مطلب کاملا پیداست که اونها با خروج نیروهای خارجی اصلا حریفی را در داخل کشور برای خودشان نمیبینن، لااقل این حکومت فعلی را حریف به حساب نمیارن. اگر حرفی از مذاکره و صحبت میزنن میگن خب مذاکرات بین ملت و مردم یا با بعضی از سران احزاب و نهادهای سیاسی ممکنه مذاکره و صحبت داشته باشه.
بله.
از این جهت خب طبعا اونا یک مقدار خب خواستن همون خشم و اقتدار خودشان را بروخ بکشه که ما قراردادی با اونها داشتیم باید مطابق و عمل میشد که به یک نحوی اما هجمونی خودشان در بروخ دیگرا بکشن و به تعبیری و به اصطلاح معروف گربه رو دم هجله بکشن و دیگرا حساب کار دستشان بیاد.
بسیار سپاسگزاریم جناب آقای مختاری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. تشکر از شما.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با جناب آقای محمد مختاری، کارشناس افغان و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم. با توجه به اهمیت بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان و اینکه اعلام شد که اینها تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج خواهند شد، بخش عمده برنامه امروز انعکاس به همین بحث اختصاص پیدا کرد و به این موضوع پرداختیم. با ما همراه باشید، دقایق باقی مانده را انشاءالله با شما همراه خواهیم بود. سهراب صدیقی، معاون ساختمانی و ترانسپورتی شهرداری کابل، روز پنجشنبه 26 حمل در یک نشست خبری گفت که 5 پروژه شهری در کابل از طریق برنامه 100 روز 100 موجه افتتاح و با بهره برداری سپرده شده. صدیقی در مورد جزئیات این پروژه ها گفت:
در برنامه 100 روز 100 موجه 5 پروژه شهرداری کابل افتتاح گردید در این هفته توسط جلالت ما رئیس صاحب جمهور، که البته 20 پروژه دیگه آماده افتتاح است. ما فقط توانستیم در این هفته 5 پروژه را افتتاح بکنیم و پروژه بعدی هم به مطابق برنامه های کاری که شهرداری کابل داره افتتاح میشه به زودی. البته معلومات خلاصه که در مورد این 5 پروژه بسیار به طور خلاص براتون میگم. پروژه اول ما پروژه پل های پاچا و پل شینه است، که البته این پل ها در سرک اصلی 60 متری قلعه زمان خان موقعیت دارن و این دو پل اتصالی تقریبا از شروع حکومت گذشته، شروع حکومت حامد کرزی، تخریب بودن و آغاز نشده بودن. در یک سال گذشته شهرداری کابل توانست که پل ها را تکمیل بکنه و البته این پل با استانداردهای بین المللی دیزاین شده و با استاندارد بین المللی ساخته شده. مجموع بودجه ساخت دو پل 422,530,038 افغانی است و توسط سکتور خصوصی تطبیق شده و کار عملی از این سال در ماه هوت 1397 آغاز شد و عملا در سنبله 1399 کارش تکمیل شد و با بهره برداری سپرده شد. البته پل پاچا بالای دریای کابل موقعیت دارد، طولش 58 متر است و عرضش 28.4 متر و پل شینه در بالای دریای لوگر موقعیت دارد و طول از این 39 متر و عرضش 28.4 متر است. البته همزمان با این که ما ساخت دو پل تکمیل کردیم، کار ساخت پروژه سرک قلعه زمان خان هم تجدید دادیم و این ریاست کار حفظ و مراقبت ما که رئیس صاحب همینجا موقعیت همینجا هستن اینا پیش میبرن. البته با ساخت این پل نواحی 12، 16 و 9 و 21 با هم دیگه وصل شدن. پروژه دوم که شهرداری کابل این هفته افتتاح کرد، سرک قلعه نجارات تا چارای سرور کائنات و از چارای سرور کائنات تا سرای خوجه‌بغرا است که توسط یکی از پروژه های شهرداری کابل به نام QT تکمیل گردید. البته ایام شامل بدنه‌سازی، اسفالت ریزی، ساختمان پیاده‌روها از نو سنگ انترلاک، پایه های یا چراغ های ترافیکی و خط اندازی میشه. طول این سرک 2.2 کیلومتر و عرضش 40 متر است و در مدت 16 ماه توسط سکتور خصوصی و مدیریت شهرداری کابل پیش برده شد. مجموع بودجه که برای پروژه اختصاص داده شده بود و تطبیق شد 220,165,441 افغانی است که در ماه مارچ 2019 کارش آغاز شد و در ماه جون 2020 کارش تکمیل شد. پروژه سوم که شهرداری کابل این هفته افتتاح کردند، ساختمان سرک اتصالی قرغه تا سرک کابل قندار است که هم از طریق پروژه QT شهرداری کابل تکمیل گردید و البته اینا هم یکی از سرک‌های اساسی است که قسمت‌های چارایی سپینکلای تا سرک سیلو، سرک حوزه سابقه، حوزه پنج سابقه تا سرک قرغه مطابق مقابل پانتون استاد ربانی و همچنان سرک از حوزه سابقه الی سرک کمپانی وصل میکنن و این سرک هم 3.96 کیلومتر طول داره و عرض 30 و 40 متر میباشه. در مدت 16 ماه توسط یک شرکت تطبیق شد به مدیریت شهرداری کابل و مجموع بودجه از 328,228,834 افغانی است. پروژه چهارمه که در این هفته توانستیم رو افتتاح بکنیم، ساختمان سه اول پارک های سنتی سرک اتصالی در ناحیه 21 است که البته ای هم به خاطر حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی به اساس تقاضای اتاق تجارت و صنعت صورت گرفت و طول از 2.1 کیلومتر است و عرضش 20 متر است و ای هم شامل بدنه‌سازی، اسفالت ریزی، نصب پایه‌ها، چراغ‌ها و همچنان خط‌اندازی است و امور ساختمان از 31 سرطان 1398 آغاز شد و در 30 میزان 1399 مطابق پلان تکمیل شد. مجموع بودجه از این هم 104,157,453 افغانی است. و پروژه آخری که ما در این هفته تانستیم افتتاح بکنیم و این شامل یک پکیج پروژه است و اونام بر بهسازی گذرها است. یکی بهسازی زیربناهای قسمت الف بگرامی ناحیه 22، فامیلی های نساجی بگرامی ناحیه 8، بلاک های اول و سوم ناحیه 12، گذر 24 ناحیه 12، قسمت رحمان مینا ناحیه 8، کله پشته ناحیه 4، گذر 15 ناحیه 13، سرک غرب 80 متری ناحیه 11 و همچنان پل مکرویان اول است که مجموعاً اینا از طریق برنامه KMDP یا برنامه انکشافی شاروالی کابل پیش رفت و مجموع بودجه ازی 566,666,237 افغانی است و همچنان پل متره و واقعی مکرویان اول است که به حمایت کشور دوست ژاپن تمویل شده و از طرف شاروالی کابل کارش مدیریت میشه که در این هم پل مکرویان اول و سرک مقابل مسلخ دولت تطبیق قرار داره و پل مکرویان تکمیل شده که مجموع بودجه ازی 863,234,000 افغانی احتوا میکنه و این امسال بخیر تکمیل میشه.
سهراب صدیقی تاکید کرد که 20 پروژه دیگه هم آماده بهره برداری است که در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. در همین حال وزارت فواید عامه اعلام کرده که 9 پروژه این وزارت هم آماده بهره برداری است و در آینده نزدیک از سوی رئیس جمهور افتتاح خواهد شد. این عرض بکنم که حکومت افغانستان برنامه‌ای را زیر نام 100 روز 100 مژده آغاز کرده و دوشنبه هفته گذشته حدود 25 پروژه را در ولایت‌های مختلف از طریق برنامه افتتاح کرده. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. قبل از خداحافظی باز خدمت شما عزیزان عرض بکنیم که مراقب سلامتی خودتان و اطرافیانتان باشید. ویروس کرونا در کل دنیا داره بیداد میکنه و گرفتاری که ایجاد کرده بسیار بسیار زیاد هست و شما عزیزان شنونده به خوبی اطلاع دارید که مرتبا جهش های جدیدی از این ویروس را داریم در نقاط مختلف دنیا میبینیم و مشکلاتی که ایجاد میکنه. بنابراین مراقبت شما عزیزان شنونده برای سلامتی خودتان بسیار بسیار اهمیت داره برای پیشگیری از ابتلا به بیماری کووید 19. و نکته آخری که عرض بکنم اینه که برنامه ما از امروز همینطور که متوجه شدید ساعت 12:05 شروع خواهد شد با مدت 30 دقیقه. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر سپاس از همراهیتان. تا بدین لحظه رسیدیم به لحظه پخش برنامه در مسیر دانایی که پیشکش علاقه‌مندان به این برنامه می شود.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. را زیبا این خطر بشود بدعت در دین
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام. سلام بر همراهان همیشگی برنامه در مسیر دانایی. بسیار خوشحالیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. ضمن التماس دعا و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده، امروز هم مثل همیشه اول کلام را مزین می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و سوالات شما عزیزان را با ایشان مطرح خواهیم کرد و ایشان پاسخگوی سوالات دینی شما هستند. اول به اتفاق مرور میکنیم سوالاتی که امروز برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدند آیا دین با شریعت تفاوت دارد یا خیر و آیا همه پیامبران مسلمان بودند و علل تفاوت در شریعت ها در چیست؟ برادر محترمی پرسیدند آیا ائمه به یقین رسیده بودند یا خیر و آیا مردم بر خدا حقی دارند و منتی دارند که در دعاها آمده است؟ و شنونده محترمی هم خواستند که کتابی را درباره مسائل اعتقادی به ایشان معرفی کنیم.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
از اینکه امروز هم با برنامه در مسیر دانایی همراه ما هستید سپاس. همون رقم که گفتیم امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم. میریم سراغ اولین سوال. شنونده محترم پرسیدند آیا دین با شریعت تفاوت دارد یا خیر و آیا همه پیامبران مسلمان بودند و علل تفاوت در شریعت ها در چیست؟ لطفاً توضیح دهید. سلام و درود عرض می‌کنیم خدمت استاد رضا محمدی و ازشان می‌خوایم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آیا دین با شریعت تفاوتی داره یا نداره؟ پاسخ اینه که این دوتا با هم تفاوت دارن. دین عبارت است از تسلیم شدن در مقابل حق و حق رو پذیرفتن و به همین دلیل هم دین خدا یکی بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام. دین پیش خدا فقط اسلامه. بر این اساس هر کی از طرفدار آیین حق باشه، تسلیم حق باشه، مسلمانه. از اولین پیامبر که حضرت آدم باشه مسلمان بود تا انقراض عالم هر کی از تسلیم حق باشه او مسلمان خواهد بود. به همین دلیل همه پیامبران الهی مسلمان تلقی میشن. درباره از ابراهیم علی نبی نوال علیه السلام داریم که ما کان ابراهیم یهودی ام ولا نصرانی ام ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم نه یهودی بود نه نصرانی بود، پس چی بود؟ یک موحد خالص و مسلمان بود. درباره حضرت موسی و حضرت عیسی و دیگر پیامبران هم آیاتی در قرآن داریم که اونها رو به عنوان مسلمان معرفی میکنه. از این بالا تر رسولان قرآن همه موجودات عالم رو تسلیم حق میداند. افغیر دین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض. آیا غیر از آیین اسلام شما چیزی میطلبید؟ در حالی که تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستن همه مسلمانن، همه در مقابل حق تسلیمن. آیات دیگری هم در این زمینه داریم. بنابراین دین یکیست و همه پیامبران مسلمان بودن و دینشون دین اسلام بود. آیه 84 و 85 سوره مبارکه آل عمران هم مطلب رو روشن‌تر بیان کرده. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الآخرة من الخاسرین. بگو ایمان به خدا آوردیم و به آنچه که بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل شده به همه ایمان داریم، با آنچه که بر موسی و عیسی و پیامبران از طرف پروردگارشون داده شده ما همه رو قبول داریم و در میانشون هم فرقی نمیذاریم. در برابر او تسلیم هستیم و هر کس که غیر از اسلام دین رو برای خودش برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت هم از زیانکاران خواهد بود. بنابراین دین واحد است. اما شریعت اینجوری نیست. شریعت های متعددی، 5 تا شریعت داریم. شریعت حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و شریعت اسلام که در قرآن هم داریم. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. برای هر کدام از شماها شریعت و طریقه و طریقه روشن و روش روشنی رو ما قرار دادیم. بنابراین شریعت ها با هم تفاوت داشتن و متفاوت بودن. در واقع دین اون حقایق کلی است که یک حقیقت است مبدأ عالم، مقصد عالم و وجود راه تضمین شده برای رسیدن به مقصد، اینها اسمش دینه. اما برخی از بایدها و نبایدها هست که تحت عنوان ایدئولوژی یا شریعت ازش رد میشه، اونها متفاوت. حالا بر حسب تفاوت شرایط و ظروف و عرض کنم که مباحثی از این قبیل، شریعت ها متفاوت شد. مطلب دوم که خلاصه ارزم تو این بخش این شد که دین خدا یکیست اما شریعت ها متعدد. سوال دوم اینه که علل وجود تفاوت ها در شریعت های آسمانی و علل تجدید شریعت ها چی بود؟ نمیشد که از همون اول یک شریعتی رو خداوند نازل کنه و همون شریعت بمونه. چرا شریعت های الهی تجدید میشن و عوض میشن؟ در پاسخ این سوال به چند نکته اشاره میکنم که نکات قابل توجهی است. یکی این که گاهی در مقتضیات زمان تغییراتی حاصل میشد که مطابق با اون تغییر بایدها و نبایدها هم باید فرق میشن. هر زمانی مقتضیاتی داره، ممکنه در یک زمان و برای یک امت نیاز به وضع مقررات و احکامی باشه که بیشتر افراد رو تشویق میکنه به فراگیری فنون نظامی و روحیه حماسی و جنگاوری و نمیدونم اینکه اونها رو فعال و زنده نگه داره و حماسه رو در وجودشون تقویت کنه. چرا؟ چون دشمنانی به این ملت حمله کردن و او تحت سلطه قرار دادن، اونها رو میخوان به استثمار بکشن. اونجاها باید این قوانین باشه، بگیم باید همه آیین های نظامی رو یاد بگیرن، همه باید آموزش های نظامی ببینن، همه باید چنین چنان باشن. برعکس ممکنه زمان دیگری مقتضی ایجاد روحیه سلم و سازش و اخلاق ملایم و از کنم که چیزی از این قبیل باشه و اون زمان است که جامعه دارای اخلاق خشن، روحیه خشن و دلهای سخت و اخلاق بدی شده باشه. اونجا باید ها نبایدها اینه که چه خبره، چرا انقدر شما خشونت، چرا انقدر جنگ، چرا انقدر درگیری، چرا سازش نباشه، چرا تسلیم نباشه. اتفاقا این در طول تاریخ هم اتفاق افتاده. زمانی مردم مثلا بنی اسرائیل سالهای سال تحت سلطه فراعنه بودن، مرداشون رو میکشتن، زنهاشون رو از کنم که برای کار کردن و برای استثمار زنده نگه میداشتن. خب مردم هم روحیه خمودگی و بیحالی و سستی پیدا کرده بودن. در این هنگام باید شریعتی بیاد که مردم رو تشویق به آمادگی نظامی، جنگ، درگیری، حقتون رو بگیرید، به جنگید. اینجوری باید باشه. اتفاقا آیین حضرت موسی همینطوریست. خب بشر افتاد تو دنده افراط، جنگ و خونریزی و درگیریش از این قبیل از حد گذرون که دیگه نه تنها به حق خودش که میگه همه انسانها رو به خدمت بگیر. در این چنین زمانی باید آیین حضرت عیسی بیاد که بگه چه خبره، این همه افراط و این همه خونریزی و جنگ و اینا، چرا کسی هم سیلی به صورت شما زد، اون طرف هم بیاد یه سیلی بزنه. نه تنها حق دیگران رو نگیرید که کسی خواست بخشی از حق شما رو بگیره، بخش دیگرش رو هم بهش بدید. این در واقع واکنش اون افراط بود، این تفریط. تا بعد اسلام میاد و این افراط تفریط از بین میبره و خط اعتدال رو بشر نشون میده که دیگه نه تو افراط بیفته نه تو تفریط. پس یکی از دلائل تجدید شریعت ها تغییر مقتضیات زمان.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
بسیار سپاسگزاریم از استاد رضا محمدی، همراه شما هستیم با برنامه در مسیر دانایی. برادر محترمی پرسیدند آیا ائمه به یقین رسیده بودند یا خیر، و آیا مردم بر خدا حقی دارند و منتی دارند که در دعاها آمده است؟
اصلاً که در مورد سوال اول دو نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که یقین گاهی به معنای مرگه، و عبد ربک حتی یعطیک الیقین، انقدر خدا رو عبادت کن تا مرگ فرا برس، تا هنگام مرگ خدا رو عبادت کن. این جاهد تفی سبیل الله مثلا حتی عطاش الیقین، یعنی تا هنگامی که زنده بودی در راه خدا جهاد کردی، هرگز از جهاد نایستادی تا زمانی که به شهادت رسیدی. نکته دوم این که یقین مراتبی داره، گرچه همه اهل بیت علیهم السلام و پیامبر اینها به مرتبه یقین رسیدن، اما یقین حد یقفی نداره بگیم که تموم شد دیگه، یعنی یک امر، یک خط نیست که به این بند خط رسیدن، بلکه درجاتی داره که درجاتش الی غیر النهایه ادامه داره. این دو نکته، هر دو نکته اینجا میتونه وجود داشته باشه. مثلا نکته اول که عرض کردم در قرآن، در روایت و در تفسیر همون آیه که من عرض کردم، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، بسیار مفسرین گفتن که یقین اینجا به معنای مرگه، خدا رو عبادت کن تا هنگام مرگ. بنابراین بله، این حرف درستی است که ما میگیم تا انقدر شما زنده بودید مجاهدت در راه خدا رو ترک نشدید. حقی که بخواد خود به خود به وجود اومده باشه، یا اینکه انسان خودش این حق رو ایجاد کرده باشه، نه، چون کسی در عرض خدا نیست که بخواد برگردن خدا حق داشته باشه. حق و تکلیف جایی است که افراد در عرض هم باشن. انسان ها چون در عرض همن، به گردن هم حق دارن و هر جا حق باشه تکلیف هم هست. زن به گردن شوهر حق داره چون هر دو انسانن، و شوهر در قبال زن تکلیف داره. برعکس، شوهر به گردن زن حق داره، از اون طرف زن در قبال شوهرش تکلیف داره. جایی که در عرض هم نباشن، که خداوند در عرض مخلوق نیست، خب حق به این معنا نداره. اما چه اشکال داره که خود خداوند متعال بر خودش حقوقی رو فرض کرده باشه؟ کتب علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش رحمت رو حقی قرار داده، وضع کرده، قانون کرده. خدا بر نفس خودش این حق رو برای مخلوقش نوشته که من نسبت به شما رحمت خواهم داشت. به این معنا هیچ اشکال نداره. به این معناست که اهل بیت علیهم السلام به گردن خدا حق دارن. حق رو کی قرار داده؟ خود خدا. خود خدا گفته که من برای پیامبر و آلش بر خودم حق قرار دادم که هر کس منو به حق اونها بخواند دعاشو مستجاب کنم. این هیچ اشکال عقلی نداره و در واقع حقیست که خود خدا. مثل این که برس کن یه وقت یک رئیس رو شما در نظر بگیرید، یک موافقی که دیگه از اون بالاتر کسی نیست. خب اون پایین دستی ها نمیتونن بگن ما به گردن تو حق داریم، تو به ما بدهکاری که فلان کار انجام بدی. میگه نه، شما حقیقت از من هست و شما حقی به گردن من ندارید. اما خود اون میگه که من قانون کردم، واجب کردم بر خودم که حتما به شما عیدی بدم. هیچ اشکالی نداره. حقی است که خودش بر خودش وضع کرده و در مورد خداوند متعال هم همینه.
دوستان عزیز، دو شماره داریم، شما هم میتونید پیامک بزنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. بریم سراغ سوال پایانی برنامه امروز. دوست عزیز شنوندهی از استاد محمدی تقاضا کردند که کتابی درباره مسائل اعتقادی برشان معرفی کنند. میشنویم صحبت های استاد رضا محمدی را.
در مورد مباحث اعتقادی کتاب زیاد نوشته شده، منتها در سطوح مختلف. عرض کنم که کتابی که در سطوح عمومی تر هست، مثل کتاب های شهید مطهری رحمت الله علیه، مقدمه جهان بینیشون، مثل کتاب های درسی که نوشته شده برای مراکز تربیت معلم، برای دانشگاه ها، خدمت شما عرض کنم کتاب های حضرت آیت الله مکارم و حضرت آیت الله سبحانی، حضرت آیت الله آقای مصباح، آموزش عقایدشون، بسیار کتاب فشرده و خوب و قابل استفاده برای همه دوستان هست. از همینجا شروع میشه، میره بالا تا به کتاب‌های تخصصی‌تر و دقیق‌تر میرسه. مثلا دوستان بخوان عقاید در قرآن رو مطالعه بکنم باید به تفاصیل موضوعی مثل پیام قرآن، مثل تفسیر موضوعی از آیت الله جوادی آملی به اونها باید مراجعه بکنم. بخوان تفسیر در روایت، عقاید در روایت رو ملاحظه بکنم و کتابی مثل اصول کافی، مثل عقاید مرحوم صدوق، مثل حق الیقین مرحوم سید شبر، مثل حق الیقین مرحوم علامه مجلسی که این فارسی هم هست، این آخری که عرض کردم فارسی هم هست، توحید مرحوم صدوق. بخوان بالاتر برن، تخصصی تر بخوان در این زمینه مطالعه بکنن باید کتاب‌های مثل شرح تجرید کشف المراد مرحوم علامه حلی و علامه حاجی نصیر طوسی، بابا هادی اش و کتاب‌های شواهد ربوبیه و کتاب‌های از این دست باید مطالعه بکنن که تخصصی تر هست. بر حسب اینکه در چه سطحی دوستان باشن باید با مراجعه به کارشناس در همون سطح کتاب‌های عقایدی که وجود داره رو عرض کنم که مطالعه بکنن. بنده هم یک دوره کتاب عقاید رو برای یک مرکزی که عرض کنم آموزشی بود یک دور نوشتم که بعضیش چاپ شده مثل راهنما شناسی و اسمت در قرآن و اونم یک دور عقایدی سیما نوشتیم که در حد کتاب درسی مثلا در حد کارشناسی اونتا به زبان ساده تر نوشته.
ای بزماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشا که بینی همه عالم دور است. ای بزماست اگر دوست زمام از دور است، دیده باشا که بینی همه
لاف کم زن که نبیند رخ خورشید جهان، چشم خفاش که از دیدن نوری کور است. یارب این پرده پندار که در دیده ماست.
از اینکه امروز هم همراه ما بودید از همه شما عزیزان سپاسگزاریم. نماز و روزه‌تان قبول و التماس دعا. خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش.
خب اگر به ساعت نگاهی بیاندازیم به لحظات پایانی نشرات صبحگاهی رسیدیم. بله، به ساعت 12:55 نزدیک میشیم. از همراهیتان تا بدین لحظه تشکر میکنیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم حضورتان شد رضایت خاطر یک یک شما عزیزان را نیز فراهم آورده باشد. همکارانمان در بخش نیمروزی تا لحظاتی دیگر در خدمت شما سروران گرامی خواهند بود. تا سلامی دیگر، بدرود.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که دلها با یاد و آرام می گیرد. سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت پاک و طاهرینش. سلام به شما شنونده های گرانقدر، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش صبحگاهی. از این لحظه این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدابردارمان خانم بزرگری در خدمت شما هستیم با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. ما امروز در این بخش با این برنامه‌ها در خدمت شما خواهیم بود. تا دقایقی دیگر در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان همکارانم اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. در ساعت 1:30 برنامه گزارش ویژه را خواهید شنید. بعد از برنامه گزارش ویژه برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 1:40 پخش می شود. دخالت بی پایان عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 1:45 خواهید شنید. در ساعت 2 برنامه داستان‌های تمثیلی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. برنامه پزشکی ضربان را می توانید در ساعت 2:20 دقیقه بشنوید. 30 روز 30 حکایت عنوان برنامه بعدی است که بعد از برنامه ضربان در ساعت 2:45 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 2:55 دقیقه گوش جان می سپاریم به ترتیل جزء 4 قرآن کریم. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. بعد از بخش خبری برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 پخش می شود. برنامه زنده روی موج جوانی را در ساعت 5 خواهید شنید. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها به سمع شما عزیزان خواهد رسید. و ویژه برنامه افطار با عنوان بهار جانها در ساعت 6:30 به وقت ایران و افغانستان پخش خواهد شد. افغانستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 7 خواهید شنید. علاقمندان به برنامه پند پیران می توانند این برنامه را در ساعت 7:15 بعد از برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت بشنوند. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از بخش خبری برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:45.05 خواهد بود. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید و انشاءالله آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد. تا لحظات دیگر همکارانم اولین بخش خبری را در بخش نیمروزی به سمعتان می رسانند. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
محب: تمام بخشای طالبان باید در روند صلح حضور داشته باشند. و واکنش طالبان در قبال تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما باشم. مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست آیلان رایسینا با وزرای خارجه ایران و هند گفت که تمام شاخه ها و بخش های گروه طالبان باید در روند مذاکرات صلح بین الافغانی حضور داشته باشند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، حمدالله محب روز جمعه در نشست مجازی چند جانبه رایسینا با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و اس جی شنکر وزیر خارجه هند با تاکید بر این که اکنون بهترین فرصت برای رسیدن به صلح افغانستان است گفت که این بهترین فرصت نیست هست و افغان ها مسئولیت امنیتی کشورشان را به عهده بگیرند. مشاور امنیت ملی افغانستان تاکید کرد که حالا زمان آن است که گروه طالبان با حکومت افغانستان صلح کنند و بخشی از جامعه این کشور شوند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در این گفتگوی مجازی گفت اعلام این که بالاخره آمریکا از افغانستان خارج می شود یک اقدام مثبت است و طالبان نباید از این فرصت برای افزایش خشونت استفاده کند. محمد جواد ظریف همچنین با تاکید بر این که حضور نیروهای خارجی هیچ زمان به امنیت منطقه و افغانستان کمک نکرده یادآور شد که طالبان می تواند جز روند مذاکره باشد، اما نمی تواند آن را در کنترل خود داشته باشد. وزیر خارجه ایران همچنین گفت طالبان باید بداند که بازگشت افغانستان بعد دهه 90 میلادی غیر ممکن است و کشورهای منطقه این اجازه را نخواهند داد. وزیر خارجه هند هم گفت که دهلی نو خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان را یک اقدام بزرگ می‌داند که مسیر آینده افغانستان و حتی منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما چالش‌های بزرگی در پیش روست. گروه طالبان موضع جدید آمریکا درباره تأخیر در عقب نشینی نیروهای این کشور از افغانستان را مغایر با توافقنامه دوحه قطر دانست. به گزارش پرس تی‌وی، محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره به تأخیر افتادن خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تا 11 سپتامبر آینده گفت که این موضوع که مغایر با توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان و همچنین ناقض قوانین و مقررات بین المللی است، عامل ادامه تنش و طولانی شدن روند صلح است. عضو ارشد طالبان گفت که با اصرار آمریکا بر باقی ماندن نیروهایش در افغانستان تا اواخر تابستان، همه جهان در عمل مشاهده کردند که آمریکایی ها به هیچ توافقنامه پایبند نیستند و این بسیار شرم‌آور است. سخنگوی طالبان با تاکید بر نقش مردم و گروه‌های افغان در برقراری صلح در این کشور گفت که مردم افغانستان 20 سال است که درگیر جهاد علیه اشغالگران و دفاع از خود در برابر نیروهای خارجی هستند و هیچ کس نمی‌تواند درباره سرنوشت این ملت و کشور تصمیم گیری کند. محمد نعیم وردک با رد افزایش عملیات طالبان و غیر نظامیان پس از توافق سال گذشته این گروه با آمریکا گفت که وقتی حملات هوایی و پهپادی به این گروه از طرف نیروهای خارجی و دولتی در مناطق مختلف ادامه دارد، نباید از این گروه انتظار داشت سکوت کند. سخنگوی طالبان همچنین درباره مذاکرات پیش روی صلح در استانبول ترکیه گفت با باقی ماندن نیروهای خارجی در افغانستان، طالبان رسما اعلام کرده مادامی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند در مذاکرات صلح شرکت نمی کند. نعیم وردک درباره طرح شورای مصالحه ملی افغانستان هم گفت هر طرح صلحی باید بر پایه منافع ملت افغانستان و پایان اشغالگری نیروهای خارجی استوار باشد، اما در بسیاری از طرح‌های پیشنهادی مصالح شخصی و گروهی در نظر گرفته شده است. عضو ارشد طالبان افسود هدف اصلی ما اخراج نیروهای خارجی، تعیین سرنوشت از طرف مردم و ایجاد یک نظام مستقل اسلامی است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران بر لزوم خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در پیامی در فضای مجازی نوشت که با خروج آمریکا و سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو، مردم مسلمان و رنج کشیده افغانستان با وحدت و اتکا به توان و قدرت داخلی خیش می توانند در کشور خود امنیت ملی و آرامش پایدار ایجاد کنند. در این پیام آمده است که آمریکا به ناکامی در مداخله نظامی در افغانستان اذعان کرده است. صبح امروز نیروهای دولتی یک حلقه ماین جاسازی شده در ولسوالی قره‌باغ کابل را کشف و خونسا نموده که طارق آریان این عمل را کار طالبان خوان. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
به نام خدا، حملات در بخش‌های افغانستان افزایش یافته و شماری از شدت درگیری‌ها نگرانند. صبح امروز نیروهای دولتی یک القمای نجاسازی شده در منطقه استرغچ ولسواری قره‌باغ کابل را کشف و خونسا نموده که طارق آریان این عمل را کار طالبان خواند. همچنان روز گذشته یک فرمانده پیشین جهادی در مربوطات ولسواری میربچه‌کوت کابل آماج حمله تفنگداران مسلح قرار گرفت که با یک نگهبانش جان باخت و یک تن دیگر زخمی شد. همچنان 4 عضو یک خانواده در اثر انفجار در ولسواری شاولی کوت قندهار جان باخت. در همین حال در ولایات بلخ، فاریاب، بادغیس 10 تن از نیروهای دولتی کشته و زخمی شدند. گرچه از نشست استانبول برای حل معاذل افغانستان سخن می رود، اما وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که طالبان هیچ تمایلی به صلح نداشته و به طبل جنگ می کوبند. رولا احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید طالبان هیچ اراده به صلح نداشته و به تحرکات خود علیه نیروهای دولتی و مردم می افزایند.
گروه طالبان هیچ اراده به خاطر کاهش خشونت ها نداشته و هر روز در مقابل مردم افغانستان و نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان تحرکات و حملات خود داشته که در نتیجه حملاتشان دوباره به خودشان تلفات سنگین وارد میشه.
در این حال که حملات در برخی از مناطق افزایش یافته، رئیس جمهور اشرف غنی هشدار داد که اکنون توپ در میدان طالبان است، اگر صلح کنند ما کاملا آماده صلح هستیم، ورنه جنگ بخواهند علاوه از نیروهای دفاعی و امنیتی مردم در برابرشان می جنگد و ما تا پای جان در برابر آنها ایستاده هستیم. این در حال است که شمار ابراز نگرانی می کنند که اگر نیروهای خارجی از این کشور غیر مسئولانه بیرون شوند، یک بار دیگر جنگ های شدید دامنگیر این کشور خواهد گردید و شمار دیگر این نیروها را عامل تشدید جنگ در افغانستان می خوانند. خبرنگار رادیو دری کابل.
نیروهای ارتش افغانستان در عملیات 22 نفر از اعضای طالبان را در ولایت غزنی کشتند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، آوا فرمانده ارتش افغانستان امروز گفت که در حمله هوایی ارتش افغانستان در ولایت غزنی 8 عضو دیگر گروه طالبان هم زخمی شدند. این عملیات در حال صورت می‌گیرد که با آغاز فصل بهار درگیری‌های شدیدی بین نیروهای امنیتی و طالبان در برخی از ولایات کشور جریان دارد. همزمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا 11 سپتامبر، مقامات نظامی و غیر نظامی اعلام کردند که نیروهای امنیتی توان مقابله با دشمنان را دارند. نیروهای ویژه ارتش افغانستان در عملیات در ولایت نیمروز 20 نفر را از زندان طالبان آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد این عملیات که امروز در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز روی داد، 17 نیروی ارتش و 3 نیروی پلیس از اسارت طالبان آزاد شدند. وزارت دفاع افغانستان افزود که در این عملیات 7 نفر از اعضای طالبان از جمله مولوی بشیر از فرماندهان ارشد این گروه کشته شدند. پیش از این هم نیروهای ویژه ارتش افغانستان در عملیات متعدد در چند ولایت دیگر صدها زندانی را از زندانهای گروه طالبان آزاد کردند. برخی از نظامیان و غیر نظامیان افغان در زندانهای طالبان به سر می‌برند. ادامه خبرها. کمیسیون مشترک برجام با هدف بررسی روند و نتایج گفتگوهای فنی کارشناسان با شرکت هیئت‌های مذاکره کننده ایران و 4+1 و در سطح معاونان کار خود را در وین از سر می‌گیرد. به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، امروز کمیسیون مشترک برجام مذاکرات خود را با هدف بررسی روند و نتایج گفتگوهای فنی کارشناسان و با شرکت هیئت‌های مذاکره کننده ایران و 4+1 و در سطح معاونان از سر می‌گیرد. ریاست هیئت ایرانی را در این جلسه سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران بر عهده خواهد داشت و ریاست جلسه نیز بر عهده انریک مورا معاون سرمنشی سرویس خدمات خارجه اتحادیه اروپا خواهد بود. قرار است در این جلسه در خصوص نحوه ادامه گفتگوها بحث و تصمیم گیری شود. دور تازه گفتگوها در وین از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده و علاوه بر یک جلسه کمیسیون مشترک، گفتگوها در سطح کارشناسی در دو حوزه تحریم و مسائل هسته‌ای ادامه یافته است. بنابر اعلام وزارت امور خارجه ایران، نمایندگان دولت آمریکا مستقیم و غیر مستقیم در نشست کمیسیون مشترک برجام حضور ندارند و با آنها مذاکره نخواهد شد. رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده روسیه و چین با حضور در محل اقامت سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و رئیس هیئت تیم مذاکره کننده ایران در نشستی سه جانبه با بحث و رایزنی پرداختند. به گزارش روز جمعه ایرنا، در ادامه رایزنی‌های هیئت‌های ایران و 4+1 در وین، صبح روز جمعه رؤسای سه هیئت اروپایی، آلمان، بریتانیا و فرانسه در جلسه مشترک با سید عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. رئیس جمهور آمریکا صبح امروز در کنفرانس خبری گفت که آغاز غنی‌سازی 60% از سوی ایران برخلاف توافق هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری فارس، جو بایدن صبح امروز بدون اشاره به این که آمریکا نزدیک به 4 سال است به طور مشخص توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 را نقض کرده است، و همچنان ادامه دارد افزود که اقدام ایران در غنی‌سازی یورانیم تا 60% برخلاف توافق هسته‌ای برجام است. وی که در کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم ژاپن در قصر سفید صحبت میکرد، در پاسخ به سوال خبرنگار رویترز گفت که ما از این اقدام یعنی غنی‌سازی 60% حمایت نمیکنیم و فکر نمیکنیم که حرکت به سوی غنی‌سازی 60% مفید باشد، اما خرسند هستیم که ایران با توافق در مورد مذاکرات ادامه داده است. بایدن با اشاره به این موضوع که غنی‌سازی یورانیم 60% توسط ایران به مذاکرات وین کمک نمیکند گفت که هنوز زود است درباره این مذاکرات قضاوت کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید نیز جمعه گفت که واشنگتن گام تحریک برانگیز ایران در غنی‌سازی یورانیم تا خلوص 60% را جدی میگیرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. محب: تمام بخشای طالبان باید در روند صلح حضور داشته باشند. و واکنش طالبان در قبال تأخیر در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، مشاور امنیت ملی افغانستان در نشست آنلاین رایسینا با وزرای خارجه ایران و هند گفت که تمام شاخه ها و بخش های گروه طالبان باید در روند مذاکرات صلح بین الافغانی حضور داشته باشند. پیرامون همین موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های موسوی تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
مسئله افغانستان و صلحی که فعلا دم دست است و روی بحث، خصوصا جلسه ای که قرار در ترکیه برگزار شود، توجه جهانیان و صاحب نظران را به خود جلب کرده و هر کس به شیوه نظر پردازی میکنه و نظریه میده. ولی اون چی جناب آقای ظریف به عنوان یک کارشناسی پخته سیاسی نظر داده، همون چیزی است که من ملت افغانستان او را میخواه، چون قدرت های جهانی در نظر داره که طالبان را به عنوان حاکمان مطلق در افغانستان بیاره و حکومت را در اختیار اونها قرار بده و اقوام و توائف مختلفی که در افغانستان وجود داره اینها را نادیده بگیره، اقوام ضعیف و اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های دینی اینها را نادیده بگیره. جناب آقای ظریف نظرشون اینه که طالبان یک بخشی باشن، یک طرف قضیه باشه، حقوق اقلیت‌ها، مذاهب مختلف، منافع اقلیت ها همه در نظر گرفته بشه و این نظر نظری خیلی پخته است که مردم افغانستان خواهان یک همچی مصالحه و یک همچی صلحیه که همه در نظر گرفته شه و در حق اقلیت ها ظلم و ستم صورت نگیره.
با توجه به اعلام صریح آقای نعیم وردک، فکر میکنید که آیا طالبان خواستهشان استقرار امارت اسلامی در افغانستانه؟
در این مسئله شک وجود نداره. کارشناسان سیاسی و اونایی که در مورد افغانستان مطالعه دارند و کار میکنند، اکثریت بر این باورند که طالبان یک روحیه تمامیت خواهی داره و نظرشون هم به تصرف تمام و کامل افغانستان به نفع یک قوم و یک گروه و یک تشکلات هست و زنده کردن همون امارت قدیمی که نداشتن. اما یقینا اونا به این خواستشان نمیرسد، چون در افغانستان تنها یک قوم زندگی نمیکنه. او زمانی که طالب به زور نیزه، به زور تفنگ، به زور کلاشنکوف، به زور بمب، به زور پاکستان، به زور ISI آمد وارد افغانستان شد، این افغانستان فعلی نبود. مردم این ورزیدگی و این شایستگی و این فکر و این درایت را نداشتند. امروز مردم همه آگاه شدند، منافع و مزارشان را تشخیص میدن، همه اهل تحلیل و نظر شدند. یقینا طالبان نمیتونن او امارت مطلقه را به دست بیارد. درسته که سخنگوی طالبان اظهارات را داره و بوی همی هم ازش میاد، یا بوی ندیگه، تقریبا صراحتش همینه که ما میخواییم در افغانستان امارت اسلامی برپا کنیم، و این ناشودنی است از نظر مردم.
آقای نعیم وردک اعلام کرده که طالبا در نشست استانبول شرکت نمی کنند. به نظر شما چه مسائلی باعث شد که طالبا از حضور در این نشست امتناع خواهد کرد؟
من فکر میکنم که یقیناً طالبا در جلسه شرکت میکنه فقط برای باج‌خواهی بیشتر، به خاطر اینکه حکومت را، حکومت افغانستان را در منگنه قرار بده، باج بیشتر بگیره. اونا خواهان آزادی 7000 زندانی و تروریستشون هستن، اونا خواهان بیرون شدن لیستشون از جمع تروریست ها و لیست سیاه هستن و اینها را میخواد توسط آمریکا با فشارهایی که به حکومت افغانستان وارد میکنه اینا را به دست بیاره. قطعا شرکت میکنه، یک مانور سیاسیه و یک نوع باج‌خواهیه، به خاطر اینکه شرکتی در این اجلاس به نفع اونهاست نه به ضررشون.
یعنی شما نظرتان این است که شرکت طالبان در نشست‌های قبلی چه در دوحه چه در مسکو بیشتری بوده که نام خود را بر سر زبان‌ها بندازن و یک مشروعیت بین‌المللی بر خود کسب بکنن؟
یقیناً همینطور بوده. نه تنها نامشون بر سر زبان‌ها افتاد، بلکه به عنوان یک مجموعه بسیار بزرگ و در قبال دولت افغانستان مطرح شد. شما ببینید چند تا سرکرده طالب در مسکو حضور پیدا میکنه بدون اینکه رهبری طالب بیاد، ولی تمام رهبران سیاسی افغانستان مسکو در اونجا جمع میکنه، در برابر چند تا طالب زانو به زانو مینشانه و متاسفانه در اونجا نهایت توهین را هم طالب به این هیئت افغانستانی میکنه. و همینطور جلساتی که در قطر دایر میشه، من ببینید در ترکیه میخواد دایر بشه، سران برجسته حکومت افغانستان و مجاهدین میخواد شرکت کنه. این معنا چیه؟ معناش بزرگ شدن طالبه، میخواد نشان طالبا اینقدر بزرگه که هم سران حکومت هم تمام رهبران جهادی آمده با چند نفر طالب داره مذاکره میکنه. خب معلومه که اینها همه به نفع طالبه و بزرگ کردن طالبه و باج گرفتن برای طالبه و فشارهای روزافزون آمریکایی که این امتیازات را داره به طالب میده و طالب هم به این باور رسیده که میتونه در افغانستان به تنهایی حکومت کنه و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی را نادیده بگیره و تنها قوم خودش و همون مذهب خودش و همون اعتقادات خودش را در افغانستان حاکم بکنه، ولی این ناشدنی است.
شما اشاره فرمودید که برخلاف حالا اعلام آقای وردک در زمینه عدم شرکت در اجلاس استانبول، فرمودید که طالبان قطعا در این نشست شرکت خواهند کرد. با این حساب پیش بینی و حدس شما از خروجی نشست استانبول چی هست؟
عرض کنم که خب اینجا اختلافات نظر بسیار وجود داره، نظر پردازان و تحلیلگران سیاسی هر کس نظری داره، منتها اون چی که بسیاری باور دارن اینه که خروجی این جلسه اون چیزی که آمریکایی‌ها در نظر گرفته و آمریکایی‌ها اون چی که در نظر داره میخواد به دولت افغانستان بقبولانه. شما ببینید همینی که آقای بایدن اعلام میکنه که ما در فلان تاریخ نیروهای من را از افغانستان میکشیم بیرون و ناتو هم به پیروی از آمریکا اعلان میکنه که ما نیروهای من را از افغانستان خارج میکنیم، خب مردم افغانستان که نارا دعوت نکرده بود شما بیایید، خودشون حمله کردن، خودشون هجوم آوردن، کشور ما را اشغال کردن، بعد از یک عالم و ایرانی با وجود آوردن فساد، گسترش مواد مخدر، این همه خساراتی که برای مردم افغانستان تحمیل کرد، امروز باز هم میخواد مردم را با رفتنش بترسانه که ما میریم بیرون. و این شعارها بیانگری اینه که میخواد اون چی که در نظر داره بر حکومت افغانستان و بر مردم افغانستان تحمیل کنه و یقینا اون چی که آمریکایی‌ها میخواهد خروجی این جلسه خواهد بود.
عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، گروه طالبان موضع جدید آمریکا درباره تأخیر در عقب نشینی نیروهای این کشور از افغانستان را مغایر با توافقنامه دوحه قطر دانست. محمد نعیم وردک سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات رئیس جمهوری آمریکا درباره به تأخیر افتادن خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان تا 11 سپتامبر آینده گفت که این موضع که مغایر با توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان و همچنین ناقض قوانین و مقررات بین المللی است، عامل ادامه تنش و طولانی شدن روند صلح است. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های طالقانی، کارشناس مسائل افغانستان را جویا شده است.
بدون تردید اینکه چرا ایالات متحده آمریکا اقدام به خروجی نیروهای نظامی خود از افغانستان بعد از سالها و کشمکش های زیاد اتخاذ نموده و اعلان کردن، یکی از موضوعات بسیار زیاد طبیعی و در این حال به زمان هست. دلیل اصلی اقدام جو بایدن همی بوده، ایالات متحده آمریکا در افغانستان با شکست بسیار قطعی روبرو شدن و هیچ گزینه دیگری را به خاطر بقای خود در جامعه افغانستان نمیتونه پیدا بکنه. در گذشته هم که ترامپ اقدام کرده بود، به هر حال تلاش میکرد که از روند مذاکرات افغانستان به گونه استفاده کنه، این استفاده هم به نحوی زمینه ساز یا بستر کلانی را برای خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان انجام میداد.